بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. ما سه گفتار از بخش اول مجموعه بحث‌های تفسیری امام موسی صدر رو در سه شب گذشته مطرح کردیم. امشب جلسه چهارم ما هست. در جلسه چهارم ما بخش دوم رو آغاز می‌کنیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، آقای حراتی استعذار دارن، ما در واقع خدمت دوستان عرض کردیم که این جلد ده تفسیر امام موسی صدر، جلد ده در واقع مجموعه گام به گام با امام که مجموعه گفتارها و مصاحبه ها و مقالات امام موسی صدر هست، این در واقع جلد دهمش به مباحث تفسیری امام موسی صدر پرداخته. دوستان میکروفوناشون میخوان قطع بکنن که صدا در واقع توش اخلال ایجاد نشه. هر موقع خواستید سوال بکنید، مطلبی بود، نکته‌ای بود، باز کنید میکروفون رو. بیشتر این مباحث هم عرض شد که در دو تا کتاب به اصطلاح حدیث سحرگاهان و برای زندگی قبلا منتشر شده و یه تعداد محدودی در حد سه گفتار برای اولین بار در این جلد دهم منتشر شده. خب از اون سه تا گفتار ما میگذریم. دوستان خبرگزاری ایکنا هم زحمت خوبی کشیدن، گزارش مکتوبی از این در واقع دو جلسه تا الان منتشر کردن. حالا دوستانی که باز نمیتونن ملحق بشن میتونن اون گزارش رو و اون خلاصه بحث رو ملاحظه بکنن. منم تو کانالم در تلگرام میگذارم. بحث امشب اگر انشاءالله توفیقی باشه، ما انشاءالله در سه تا گفتار رو میخوایم از بخش دوم مرور بکنیم و اون هم در واقع بخش دوم آیات برگزیده هست. بخش سوم هم عرض شد که بخش سوم در واقع سوره های کوتاه قرآن رو امام موسی صدر اومدن تفسیر کردن. اولین گفتار از بخش دوم به داستان آفرینش انسان میپردازه. من آیه 30 سوره بقره رو که امام در واقع تفسیر کردن قرائت میکنم. ابتدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. فرمودن که و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای می آفرینم، گفتند آیا کسی را می آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد و حالان که ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ خداوند فرمودن من آن دانم که شما نمی دانید. خب اینجا در واقع سوال اصلی که امام موسی صدر میخواد پاسخ بده اینه که چرا انسان آفریده شد و داستان آفرینش انسان چیه و این دلیل اعتراض فرشتگان چی بود. این خیلی مهمه برای حتی بحثای بعدی که در واقع ما میخوایم اونها رو مطرح بکنیم. از یک نقطه خیلی مهمی امام موسی صدر شروع کردن. خب در آیه هست که خداوند اراده کرده که یک جانشینی در زمین قرار بده. خداوند میخواد در زمین یک جانشینی داشته باشه. خب اولا مفهوم زمین چیه؟ امام موسی صدر در واقع یک مفهوم وسیعی از زمین اراده میکنه که زمین در واقع در برابر آسمان، در برابر ستارگان، آفاق و مکانهای مختلف مادی و ابعاد مادی انسان رو در بر میگیره. لذا حیطه نفوذ و گستری در واقع اختیارات جانشین خداوند خیلی زیاده و طبیعتاً خیلی از به اصطلاح فضاها رو و محیطها رو شامل میشه. خب حالا چه کسی در واقع شایستگی داره که جانشین بشه؟ کسی شایستگی داره جانشین خداوند بشه که مسئول باشه و آگاه باشه و در واقع به نوعی مسئولانه و آگاهانه رفتار بکنه. و طبیعتاً خب جانشین میخواد اهداف کسی که اون رو به جانشینی انتخاب کرده رو دنبال بکنه دیگه. لذا انسان یا خلیفه خداوند باید اهداف خداوند رو اجرا بکنه. خب خداوند این تصمیم رو گرفته و میخواد که به هر حال یک جانشینی انتخاب بکنه. چرا به انسان در واقع این امکان رو داده که بتونه جانشین باشه و چرا فرشتگان اعتراض میکنن؟ دلیل اعتراض فرشتگان این بود که این انسان توانایی انجام خیر و شر رو داره. انسان میتونه بین امور خیر و امور شر انتخاب بکنه. واجد اراده است که در واقع با آگاهی خودش میتونه این اتفاق رو رقم بزنه. بنابراین مسئولیتش هم از همین جا ناشی میشه. وقتی که مسئولیت پیدا کرده در واقع به معنی اینه که قدرت انتخابگری داره بین خیر و شر. اصلا دلیل اعتراض فرشتگان هم همینه که فرشتگان در واقع به خداوند اعتراض میکنن که خب ما که داریم ستایش شما رو میکنیم، چرا این انسان رو میآفرینی که قدرت انتخاب بین خیر و شر رو داره؟ دلیل اعتراضشون پس همین توانایی انسان در انتخاب خیر و شر هست. خب در آیه بحث اسماء هم اومده که اسماء چیه؟ اسماء رو ما مشخصت فرمودن منظور از اسماء همون اسباب و وسایلیه که انسان رو به نتیجه کارها میرسونه. در واقع خداوند به انسان به واسطه این اسماء توانایی چیرگی بر موجودات رو داده و سببش هم همین قابلیت انسان برای آموختنه. انسان چون میتونه در واقع به علم دست پیدا بکنه و دانش رو بیاموزه، این علم مایه چیرگی انسان بر همه موجودات رو فراهم میکنه. ببینید مفهوم زمین رو که ما مستصد تعریف میکنه، ما متوجه میشیم که چه حوزه گستردهی در تحت تصرف انسان ممکنه واقع بشه و انسان به خاطر این آموختنش و به خاطر این که به علم در واقع دست پیدا میکنه و واجد علم میشه، این چقدر در واقع میتونه به اصطلاح در طبیعت نفوذ بکنه و طبیعت رو در تسخیر خودش قرار بده. خب این همین توانایی، یعنی علم در واقع یک نوع تواناییه که خداوند به انسان این توانایی رو داده که هر چیزی رو بفهمه و در نتیجه بتونه اون رو مسخر بکنه. خداوند به تعبیر امام موسی صدر کلید آموختن رو در انسان نهاده. کلید آموختن علمه. انسان میتونه هر چیزی رو بیاموزه و همه چیز رو در اختیار خودش قرار بده. به این سببه که خب ملائکه هم به انسان سجده میکنن، به خاطر همین علمی که انسان داره و این آموختن که انسان در واقع واجد اون هست. حیات انسان در زمین در واقع عبارت از آفرینش موجودیه که بتونه خیر و شر رو انتخاب و درک کنه و بتونه در جهانی زندگی بکنه که خیر و شر در اون وجود داره. این احساس وجود خیر و شر در جهان، این مایه کمال انسانه. یعنی انسان از این منظر و از این جایگاه میتونه با اکتساب و با انتخاب امور خیر و حرکت در جهت امور خیر به سمت کمال حرکت بکنه. خب این امتیاز انسانه. یه چیز دیگه ای رو هم به این امتیاز انسان به اصطلاح می افزاید امام موسی صدر و اون بحث اراده هست. یعنی تلفیقی از علم و اراده امتیاز انسان هست در ارتباط و در مقایسه با سایر موجودات. در واقع ایشون از اراده همون اختیار رو استفاده میکنه، میگه اراده همون اختیاره و علمی که اون رو سلطان همه موجودات قرار میده. باز در همون حوزه نگاه گستره امام موسی صدر، گسترده امام موسی صدر، ما این توجه ایشون رو در واقع میتونیم ببینیم. خب پس معنای خلیفت الله چی میشه؟ معنای خلیفت الله اینه که در واقع انسان میتونه بر همه موجودات غالب بشه و مسئولیت خودش رو در برابر همه اونها بشناسه و این در واقع میشه همون معنای خلیفت الله. انسان مجبور به انتخاب یکی از خیر و شر نیست، خدا هر دو راه رو به اون نشون داده، لذا مسئول به اصطلاح مسئولیت رو هم بر عهده‌اش گذاشته. خب این در واقع، حالا یه نکته ای هم ایشون فرمودن که در هستی چیزی والاتر از علم و آموختن نیست، یعنی این هم که در آموزهای دینی ما بر آموختن علم و دانش و معرفت تاکید شده، در واقع به خاطر اینه که چیزی والاتر از اون نیست. و حالا باید ببینیم وضعیت جامعه ما در این مسیر چقدر هست و چقدر در واقع ما در این مسیر حرکت کردیم. من برداشتم رو از این بحث امام موسی صدر عرض میکنم و بعد در واقع اگر فرصت شد و دوستان نکته ای نداشته باشن، ما بحث بعدی رو هم بهش اشاره میکنیم. ببینید، امام انسان رو در ارتباط با همه موجودات میبینه. انسان در واقع به سبب همین قدرت اراده و علمی که در اختیار او قرار گرفته و توان آموختن او، به این سبب در واقع میتونه مسئولیت بسیار گسترده ای رو در اختیار بگیره. در این بحث امام موسی صدر ضمن تبیین خیلی مختصر خلیفت الله به این پرسش پاسخ داد که چرا فرشتگان نسبت به آفرینش انسان مخالف بودند. پاسخ امام موسی صدر در واقع اینه که انسان میان خیر و شر مجبور نیست و توانایی انتخاب داره، در نتیجه میتونه مسئولیت بپذیره. از این رو علم و اراده انسان در واقع باعث چیرگیش در طبیعت میشه و به تعبیر ایشان امتیاز انسان در عالم هستی اراده و علم که زمینه این چیرگی و تسلط رو فراهم میکنه. از همین منظرم هست که جانشین در واقع باید مسئولانه و آگاهانه رفتار بکنه و توانایی انتخاب میان خیر و شر رو بر اساس اون شناختش و علمش و آگاهی خودش داشته باشه. ما اینجا در واقع میتونیم بگیم هر کسی که آگاهی بیشتری داره از مسئولیت بیشتری هم برخورداره. پیامبران مسئولیت خیلی بیشتری دارن چون آگاهی بیشتری دارن، چون معرفت بیشتری دارن، چون رابطهشون و نسبتشون در واقع با خداوند بیشتر هست و در واقع در یک ارتباط بسیار نزدیکی خودشون رو احساس میکنن و حضور دارن و وجود دارن. بنابراین به صورت کلی انسان مسئول اعمال خود در جامعه است، چون به صورت آگاهانه و با علم و اراده اون رو انتخاب میکنه و انجام میده. این نگاه در واقع مسئولیت پذیری انسان رو برجسته میکنه و انسان رو به نوعی تشویق میکنه که هم برای خودش در جامعه نقش در واقع تعریف بکنه و هم این که در جامعه به نقش آفرینی بپردازه، یعنی هم خودش رو صاحب مسئولیت بدونه در حوزه زندگی فردی خودش و هم این که در حوزه اجتماعی بتونه دست به یک حرکتی بزنه. و به هر حال این مسئولیت تنها مربوط به فرد انسان و به خود انسان نیست، بلکه نسبت به همه موجودات هست و از این رو شایسته نام و عنوان خلیفت الله میشه. این بحث رو من دوست دارم با این بحثی که حالا ما امشب در با اساتید بزرگوار راجع به در فصول منتزعی فارابی هم داشتیم تکمیل بکنم، که در واقع امام موسی صدر انسان رو در ارتباط با عالم هستی معنا میکنه. در جلسه گذشته هم این بحث شد که وقتی که ما در واقع تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیم ارائه کردیم به تعبیر امام موسی صدر، انسان نمیتونه خودش رو خارج از هستی تعریف بکنه، چون نظم هستی به هم میخوره. الان هم این مسئولیتی که بر عهده انسان گذاشته شده در واقع به یک معنا داره به انسان این مطلب رو یادآوری میکنه که ای انسان، تو فقط مسئول اعمال و رفتار خودت نیستی، تو مسئولیتت همه هستیه، تو در همه هستی باید بتونی نقش آفرینی بکنی و از نظم عالم و نظم هستی و اونچه که در هستی میگذره محافظت بکنی. بحث این بود، بحث شر بود امشب، بحث شر رو ما اونجا مرور کردیم، فصل 74 در باب شر بود در کتاب در واقع فصول منتزعه فارابی. حالا اینجا برعکس میفته عنوان، ولی فصول منتزعه فارابی هست که بحث شر رو مطرح میکنه و اینکه اساسا شر چیه و آیا شر وجود داره یا خیر. من برای این بحث از اون استفاده میکنم. حالا اون خود بحث شر و اینکه چیست، اون یک چیز جداییه. منتها نکته مهمی که اونجا طرح میشه اینه که در واقع این شر به سبب اراده انسان ممکنه به وجود بیاد. یعنی یکی از احتمالات اینه که انسان در واقع با اراده خودش اون رو به وجود بیاره، چون شر عدمیه دیگه، شر به تعبیر این بزرگان اصلا وجود نداره. خب اگر حالا مثلا یک شری مثل کرونا ویروس در جامعه به وجود اومد، این از کجا به وجود اومده؟ آیا انسان نقش داشته یا خیر، یا از خود طبیعت ناشی شده؟ اینجا در واقع بحث به این صورته که خب یا همون بحث در واقع حمله بیولوژیکی، یا اینکه انسان به هر حال عامل پدید آورنده این بحث هست و این ویروس هست. خب اراده انسان کاملا اینجا میتونه در واقع دخیل باشه، ولی ممکنه که اصلا انسان نقشی نداشته باشه در این و در واقع توسط خود هستی به وجود اومده باشه. اون در واقع از این منظر هست که چون انسان مسئولیت خودش رو در برابر جامعه و هستی در واقع انجام نداده، این باعث شده که در واقع طبیعت خودش دست به کار بشه و از خودش محافظت بکنه. این مطرح میشه، این نکته یک به هر حال نباید از یاد برد. در واقع طبیعت میخواد خودش از خودش محافظت بکنه و این در واقع به صورت طبیعی به وجود اومده. یه نکته هم هست که به هر حال این مطلب یا این ویروس در نهاد طبیعت هست، در حیوانات ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون چه که این رو در واقع پخش کرده خود انسانه. یعنی باز هم میبینیم اراده انسانه که در واقع این رو باعث شیوعش شده، که این رو حالا استاد فرمودن این نکته مهمیه. بنظرم نکته مهمی که من از بحث امام موسی صدر استفاده میکنم در اینجا و ارتباط برقرار میکنم بین بحث امام موسی صدر و بحث فارابی در فصل 74 کتاب فصول منتزعه در باب شر، اینه که انسان مسئول هستیه، انسان مسئولیت زیادی داره در قبال هستی و بایستی در واقع به این مسئولیت خودش عمل بکنه. این نکته به نظرم خیلی مهمه که هم ارتباط ملا صدرا رو در واقع در بحث فلسفه با دیگر فیلسوفان ما برقرار میکنیم، در ادامه هم همینطوره، یعنی در گفتارهای بعدی هم سعی میکنیم این کار انجام بدیم، و هم این که در واقع به نوعی بحث محتوایی امام موسی صدر رو یک تبیین اندکی داشته باشیم و برداشت خودمون رو راجع بهش مطرح بکنیم. این گفتار تمومه، یعنی بحث من راجع به گفتار چهارم، یعنی داستان آفرینش انسان که بخش اول آیات برگزیده هست، تمامه. اگر دوستان نکته‌ای بحثی دارن من میشنوم، استفاده میکنم و با هم گفتگو میکنیم، و الا میریم سراغ دو تا بحث دیگه، دو تا گفتار ایمان به غیب که بحث بسیار مهمی از منظر امام موسی صدر و تأثیر زیادی داره. اگر دوستان آقای عراتی، آقای جبارنژاد، آقای مختاری نکته‌ای مطلبی بحثی هست در خدمت.
آقای دکتر حالا سلام میاد؟
بله بله میشنه.
اون حالا نقش انسان در دیدگاه امام موسی صدر، حالا ما تو کلن اندیشه سیاسی خب دو گونه از فلاسفه اندیشمندان داشتیم، خب یک دسته به ذات انسان کلن بدبینن، خب وقتی ما به ذات انسان بدبین باشیم طبیعتا قائل به همکاری نیستیم، یعنی قائل به اصلاح انسان نیستیم. وقتی هم که قائل به اصلاح انسان نباشیم، خب طبیعتا تعامل و همکاری هم به وجود نمیاد. دست دیگه نه، قائل به اینن که انسان گرچه دچار خطایی هست، ولی خب این تأثیر محیط بر انسانه، یعنی ذات انسانو خیلی پلید و شرور نمیدونن. یعنی دو دستگی در طول تاریخ اندیشه سیاسی وجود داشته. حالا اگه بخوام به امام موسی صدر بپردازیم، خب حالا به اعتقاد خود من امام موسی صدر خب ذات انسانو که پلید نمیدونه، چون با آموزهای دینی خیلی جور در نمیاد. خب انسان کلا فطرتاً، یعنی فطرت انسان الهیه، پس ذاتش هم شرور نمیتونه باشه. این در دیدگاه امام موسی صدر چجوریه؟ چون امام موسی صدر خودش قائل به اصلاحگریه، خودش قائل به تعامل با انسان‌هاست، چقدر این نگاه امام موسی صدر به سرشت انسان در فعالیتاش و اندیشش تاثیرگذار بوده؟
به نظرم ببینید، انسان رو و جامعه رو همون اندیشه‌ای که داره میسازه. یعنی یک انسان، یک شخصیتی، یک اندیشمندی مثل امام موسی صدر بر اساس اندیشه ها و آموخته های خودش داره زیست میکنه و این شخصیتش رو اون آموزه ها ساخته. به نظر من وقتی ایشون این تصور رو از انسان داره که این انسان به هر حال در یک نقطه ای میتونه قرار بگیره که قدرت انتخاب داره، میتونه بد بشه، میتونه خوب باشه، بنابراین تلاش در واقع انسان در جامعه اینه که به سمت اون مطلوب ها حرکت بکنه و خود ایشون هم در لبنان در واقع سعی میکنه که از این مسیر حرکت بکنه. حتی وقتی که داره همین آیات رو ترسیم میکنه به این نقش انسان خیلی توجه داره که در واقع ما از این آیات به گونه بهره‌مند بشیم، به گونه استفاده بکنیم که اینها بتونه در زندگی ما اثرگذار باشه. وقتی شما این نگاه رو راجع به انسان ارائه میکنید، طبیعتا انسان از اون فضاهای دیگه دور میشه. یعنی این که آقا انسان مجبوره، این محیط اجازه نمیده، شخصیت فرد در واقع درسته که مورد احاطه خیلی از این چیزاییه که ممکنه مطلوبش هم نباشه، ولی اگر همین بخش علم و اراده رو انسان در خودش تقویت بکنه، به نظر میرسه که خیلی از امور حل میشه. و خب امام موسی صدر میبینیم در آغاز بحث خودش در داستان آفرینش انسان داره این داستان رو به گونه ای ترسیم میکنه که انسان از این قدرت انتخابگریش برخوردار باشه. همه بحث‌های بعدی امام موسی صدر شما میتونید بر همین اصل انتخابگری انسان استوار بکنید و این به نظرم یک به اصطلاح نکته مبنایی و کلیدیه که در واقع امام موسی صدر مطرح میکنه. البته نکات مهم دیگری در بحثیشون هست که خب در ادامه و تبیین و گفتارهای بعدی ما اونها رو ملاحظه میکنیم، ولی این امتیاز انسان در واقع باعث میشه که انسان، گستری فعالیت انسان بسیار گسترده باشه. وقتی این گستردگی هست تا بی نهایت پیش میره و در واقع به تعبیر امام موسی صدر همه کائنات میتونه گستری فعالیت انسان باشه. خب با این گستری که ایشون در نظر میگیره، هم برای خودش قائل به نقش هست، هم برای تک تک افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن که اینها باید راجع به همه اموری که مربوط به زندگی اونها و فرد اونها هست تصمیم بگیرن و در واقع اراده خودشون رو نقش بدن و انتخاب بکنن. ولی خب اگر ما بخوام یه آسیب شناسی هم اینجا داشته باشیم، خیلی از جوامع ما به خصوص حالا جوامع مسلمان ما میبینیم که در واقع از این دو ویژگی خیلی کم و به ندرت داریم استفاده میکنیم. من عرض کنم خدمتون، این شبهای گذشته اشاره کردم بحث رساله سه اصل ملا صدرا رو و اینکه خب ملا صدرا اساساً اینجا سه تا اصل رو مطرح میکنه که این سه تا اصل، سه تا اصل کلیدیه برای انسان. این سه تا اصل در واقع همه حوزه‌های زندگی انسان رو در بر میگیره. منتها اولین اصل، اصل معرفته. حالا شما بفرمید اصل علم به تعبیر امام موسی صدر. فرمودن اصل اول که که اینها در واقع میتونه زمینه سعادتمندی انسان رو فراهم بکنه، جهل به معرفت نفسه که حقیقت آدمیه. انسان به خودش علم داشته باشه، به خودش معرفت پیدا بکنه، به نفس خودش، بعد میتونه اون موقع اراده خودش رو درست به کار بگیره. البته ممکنه که خطا هم بکنه، یعنی به سمت شر هم حرکت بکنه و این در واقع قدرت انتخابگری اون رو میرسونه. اصل دوم، حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات. خب اینجا هم میبینیم که این در واقع وقتی که انسان، حالا بخش اول یا اصل اول، به معرفت خود، به نفس خودش معرفت پیدا نکنه، آگاهی نداشته باشه، کما اینکه در تفسیر امام موسی صدر هم بود، انسان اینجا مسئولیت پیدا کرده به خاطر آگاهی خودش، به خاطر دانش خودش، به خاطر علم خودش و به خاطر اراده خودش. وقتی که اینها رو درست به کار نگیره، به سمت حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و دیگر تمتعات حرکت میکنه. همین در واقع مکتب لذتگرایی که وجود داره در غرب. ما در شبهای آینده انشاءالله گفتارهای بعدی رو که بخونیم به نقاط در واقع عطف اندیشه امام اشاره میکنیم که چطور داره اینها رو نقد میکنه. امام در واقع به صورت خیلی صریح در واقع برخی از این مکاتبی که حالا در فضای منفعت گرایانه و لذت طلبانه در واقع حرکت میکنه، اینها رو کاملا نقد میکنه. اصل سوم، تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار که بد را نیک و نیک را بد وامی نماید. خب وقتی شما به نفس خودت معرفت نداشته باشی، به معرفت الله معرفت نداشته باشی و انسان جاهل باشه، هم اون محبت دنیا در دلش و میلش در واقع بیشتر میشه و هم در واقع باعث فراموشی نفس میشه و انسان در واقع در اثر القاعات شیطانی ممکنه یه چیزایی رو خوب بدونه و نیک بدونه که در واقع اینها خوب نباشن و نیک هم در واقع نباشن. اصلا این کتاب رساله سه اصل مولا صدره در تبیین همین سه اصله که سه تا فصل بعدی، یعنی فصل اول، سه تا فصل اول تبیین این سه اصله، سه فصل چهارم، پنجم و ششم دوباره تبیین و توضیح این سه اصل، و فصول بعدی که تا 14 پیش میره به صورت کلی و عمومی در واقع توضیحاتی راجع به همین اصوله و تبیین در واقع این اصول. ببینید با این نگاه و که از درباب انسان میشه، به نظرم یه مقدار زیادی توقع و انتظار از انسان زیاد میشه، توقع از تک تک انسان ها زیاد میشه. یعنی این گونه نیست که ما بگیم خب یه تعدادی رو کنار بذاریم، بگیم این تعداد اصلا حق نداشته باشن در امور مثلا عمومی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مشارکت بکنن، و یه تعداد خاصی خوبه که بیان و اینها چیز. نه، خلیفت اللهی به هر در واقع کسی منتسب میشه و هر کسی واجد این وصف میشه که در واقع بتونه بین خیر و شر انتخاب بکنه، از اراده خودش و علم و آگاهی خودش استفاده بکنه، ولی دیگه همراه با مسئولیت دیگه. این دیگه کسی اگر این رو نپذیره در واقع اون مسئولیت خودش رو هم فراموش خواهد کرد. این دالا ایشون اینجا تأکید هم میکنه، میگه که خب فرشتگان در واقع دریافتن که این انسان میتونه شر رو انتخاب بکنه و در زمین فساد کنه و خونها بریزه، همونطور که میتونه خیر رو انتخاب بکنه. ولی فرشتگان از باب این که میدونستن که در زمین این انسان ممکنه شر رو انتخاب بکنه، به سمت فساد حرکت بکنه، مخالفت کردن. ولی خب خداوند فرمودن که به هر حال انی اعلم ما لا تعلمون، انسان مسئولی که در واقع میخواد در زمین به وظیفه خودش عمل بکنه و و کارهای خودش رو انجام بده. این انسان در هر مرتبه‌ای که هست درگیر یک کشمکش درونیه که اون رو به کمال و پیروزی بر عناصر شر در واقع به تعبیر ما مسلسل رهنمون می‌سازه. این انسان در واقع مسئولی به تنهایی با همه انسان، چون این انسان مسئولی به تنهایی با همه انسان‌هایی که توانایی رفتار مسئولانه رو ندارن برابری می‌کنه. بنابراین خدا جانشینی مخیر میان خیر و شر در زمین برگزیده و اون اسما رو هم بهش آموزش داده. این حالا خلاصه‌ای و بخش کوتاهی در واقع در باب این نگاه ما موسی صدر هست. نمیدونم دوستان دیگه صحبتی دارن؟ صدا
نه دکتر، میخوام ادامه بدین.
اوکی استفاده میکنم استاد. نه
خیر، ادامه بدیم بحث غیب رو.
بله بله،
بسیار خوب. گفتار بعدم که در بعدی که در واقع گفتار پنجم این تفسیر هست راجع به ایمان به غیب هست. باز ببینید ایمان به غیب در فضای اندیشه امام موسی صدر یک عنصر بسیار مهمه. ایشون در واقع در همون ابتدا 4 آیه اول سوره بقره رو تلاوت کردن. من این رو قرائت میکنم
و بعد
در واقع میپردازیم به بحث. بفرمایید آیه.
یه سوال کلی دارم استاد. اونم این که شما فرمودی که تفسیر امام موسی صدر تفسیر کاربردیه به نوعی. پرسش من اینه که آیا میتونیم بگیم که لزوماً تفسیر امام موسی صدر تفسیر در واقع فلسفی هم هست؟ اینا هم از این جهت عرض میکنم که ممکنه خب بعضی تفسیر ها مثلا کاربردی هستن، منتها کاربردی بودن لزوماً به این معنا نیست که اون تفسیر فلسفیه. مثلا فرض کنیم تفسیر قرائتی، خب تفسیر خیلی ساده کاربردی هم هست به نظر من، یعنی هم ساده است هم کاربردیه. ما تا نمیتونیم تفسیر ایشون رو مثلا تفسیر نور ایشون رو مثلا تفسیر فلسفی بدونیم. یا مثلا شما فرض کنید تفاوتی که مثلا بین تفاسیری که توسط مثلا علمای جهان عمومی نوشته شده توی اون فضای در واقع فرهنگی نوشته شده با در واقع علمای مثلا مثل تفسیر المیزان علامه طباطبایی، خب این دو تا رو وقتی بذاریم کنار هم اصلا زمین تا آسمون نوع تلقی نسبت به قرآن متفاوته. تفسیر علامه تفسیر کاملا فلسفیه، ولی تفاسیری که مثلا علمای جمال آول و فضا در واقع نگاش شده خب خیلی تفاوت فاحشی به لحاظ اون نوع روکل و نوع دیدگاهی که در واقع ورود میکنن به قرآن و مسائل قرآن رو تفسیر میکنن خب خیلی با هم متفاوته. آیا میتونیم ما بگیم که امام موسی صدر واقعا تفسیرش تفسیر فلسفی هست؟ فلسفی به معنای واقعی کلمه، حالا با تمام اون لوازم و متعلقات ایناش.
عرض کنم فکر میکنم حالا
اگر بپذیریم که لزومن کاربردی بودن لزومن به معنی فلسفی بودن نیست.
بله ببینید اینا در واقع به یک معنا ملازمه نیست که بگیم چون فلسفی کاربردی نیست یا چون کاربردی میتونه فلسفی هم باشه. نه ببینید امام موسی صدر به نظر من یک فیلسوفه. خیلی از بحثایی که ایشون استفاده کرده و حتی در همین آیات ما ببینیم مورد تفسیر ایشون قرار گرفته، به نظرم اینها همه با توجه به اون نگاهیه که از منظر فلسفه در واقع تولید شده. یعنی نگاه فلسفی ایشون به تعبیر امام موسی به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی که در یک بحثی فرمودن، این نگاه فلسفی در مباحث دیگه هم تأثیر گذار بوده. در فقه هم تأثیر گذار هست، در تفسیر قرآن هم تأثیر گذاره، در خیلی از بحثا میتونه تأثیر گذار باشه. خب شما الان تفسیر علامه طباطبایی رو اشاره فرمودید. بله تفسیر کاملا متفاوته، بخشای فلسفیش و نگاه فلسفی علامه هم کاملا حضور جدی داره در تفسیر ایشون. یا تفسیر خود ملا صدرا، این 7 جلدی که چاپ شده، من سال گذشته یه توفیقی شد که 2-3 جلد از این تفسیر رو در واقع مرور کردم، مطالعه مجددی داشتم. خب اونجا شما میبینید نگاه فلسفی کاملا اشراف داره و حضور داره. ولی این که حالا من تفسیر امام موسی صدر رو بگم یک تفسیر فلسفی هست، نه، من تلقی اولیم اینه که این تفسیر یک تفسیر اجتماعیه، ولی آموزهای فلسفی داره و از بحثهای فلسفی و اندوختهای فلسفی خودش امام موسی صدر برای تفسیرش، برای تفسیر آیات قرآن و سوره ها استفاده کرده. لذا شما میبینید دیگه همین نگاهی که الان اینجا وجود داره. ببینید در گفتارهای بعد حالا ما به تفسیر به
استاد اون میخوام، پس ما میتونیم در واقع مثل تفسیر المیزان که مثلا ما میتونیم خب با خیال راحت مثلا بگیم که خب تفسیر المیزان یه تفسیر فلسفیه، واقعا هم همینجوره، ولی تفسیر امام موسی صدر واقعا نمیتونیم به حکم حالا هم با همون تعبیر دقیقی که شما به کار بردید یه در واقع یه تفسیر اجتماعیه. خب تفسیر اجتماعی میگم، نمیخوام بگم که اینا با هم همنشین نیستن یا مثلا تفسیر اجتماعی لزوما نمیتونه در واقع تفسیر اجتماعی اصلا نمیتونه فلسفی باشه یا تفسیر فلسفی نمیتونه ابعاد اجتماعی داشته باشه، ولی میخوام بگم که خب لزوما چیزا نیستن، لزوما به قولی اینا در پی هم نمیان، این مثلا لزوما یک تفسیر اجتماعی یک تفسیر فلسفی نیست و لزوما یک تفسیر فلسفی هم ممکنه ابعاد اجتماعی نداشته باشه، کما اینکه مثلا تفسیر المیزان هم به لحاظ اون پرداختن به ابعاد اجتماعیش به نظر من
بله درسته
کاربردی بودنش قطعا از تفسیر امام موسی صدر اون غلظت کاربردی بودنش طبیعتا پایین‌تره، کافیه مثلا این تفاسیر رو بذاریم کنار هم. حالا البته خب تفسیر المیزان خب خیلی گسترده است و به تمام چیز قرآن ورود کرده، من تو میخوام بگم که باز هم من اون فهمی که از تفسیر المیزان دارم به نظر من اون درجه کاربردی بودنش به نسبت تفسیری که امام موسی صدر از قرآن داره هنوز پایین‌تره، یعنی مقدار خیلی تفسیر امام موسی صدر کاربردی‌تره واقعا.
ببینید تفسیر
ما در واقع نمیشه گفت که تفسیر امام
موسی صدر
یک تفسیر فلسفیه، درسته؟
نه، من گفتم من این تعبیر رو برای تفسیر امام موسی صدر به کار نمیگیرم، چون به نظرم میرسه که نگاه امام موسی صدر در جامعه لبنان و برای کسانی که داشته تفسیر میکرده این با توجه به نیازهایی بوده که این جامعه بهش باید در واقع میپرداخته. همین نگاهی که الانشون در مورد انسان داره، خب در جامعه‌ای مثل جامعه لبنان بالاخره طوایف مختلفی وجود داره، دیدگاه‌ها و علایق و سلایق و افکار متفاوتی نسبت به انسان وجود اومده و وجود داره. خب امام موسی صدر در واقع برای اینکه این نیاز انسان رو پاسخ بده داره به تفسیر قرآن، به قرآن رجوع میکنه، چون معتقده که قرآن کتابیه که باید باش زندگی بکنیم، اصلا کتاب برای زندگی هست که اون عنوان یک جلد از مباحث تفسیریشون هم برای زندگی هست، برای همین عنوان شده دیگه. لذا بحث های کاربردی کاملا اولویت داره برای ایشون.
ما اگه میشه به نظر شما ما اسم تفسیر موسی صدر هم اصلا تفسیر کاربردی هم، حالا کاربردی معنای اجتماعی بودن هم، حالا پس بگیریم که اینجا مستعمرتن کاربردی بودن و اجتماعی بودن اینجا
یکی باشه.
من به نظرم با ترجمان فهمی که حضرت عالی تو کتاب شاید آیه حراتی نمیدونم کتاب دیده باشن اندیشه سیاسی موسی صدر رو،
بله
من به نظرم با ترجمان فهمی که من از کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی موسی صدر دارم و این مقدمه هم که شما دو سه جلسه راجع به تفسیر امام موسی صدر فرمودین، من احساس میکنم شاید بتونیم تفسیر امام موسی صدر رو اسمش رو تفسیر کاربردی هم نذاریم، اسم بزنیم تفسیر راهبردی. از چه جهت؟ از جهت اون تلاقی نظر و عمل که در اندیشه که در بقول منش و بینش و کنش امام موسی صدر هست و این تلاقی ما رو میرسونه به اون نقطه‌ای که مثلا بگیم که تفسیر امام موسی صدر تفسیر راهبردی. راهبردی هم به این معنی که هم در واقع به اون طرح نظری قبل از خودش توجه داره، پیشینی خودش توجه داره، هم همین که طرح کاملا انضمامیه، یعنی در واقع به طوری که اصلا با الگوئه، میتونه قابلیت الگو بودن داره. من خاطر میتونیم بگیم که مثلا تفسیر راهبردیه در واقع، تفسیر کاربردی.
حالا ببینید میتونیم با این تعابیر یاد بکنیم. راهبردی اگر بگیم در واقع باز به اون تعبیری که من جلسه گذشتم داشتم، چون ایشون نگاهش در واقع به این بحث ها اینه که ما در واقع یک تمدن سازی جدیدی ایجاد بکنیم، یک تمدن جدیدی در واقع ایجاد بکنیم و بر اساس اون بحث ها رو داره سامان میده. هدف اصلی این بحث ها این نیست که یک ثوابی گیر ما بیاد در آخرت ما در واقع یک ثوابی نصیبمون بشه، نه، هدف اصلیش اینه که در جامعه، در واقع لبنان و جوامع اسلامی و طایفه شیعه و مسلمان لبنان و غیر مسلمان لبنان یه تحولی صورت بگیره. این تحول به نظرم در اولویت امام موسی صدره که این تحول خودش میتونه به تمدن هم برسه و ایشون معتقده که خب قرآن کتابیه که میتونه تمدن سازی هم بکنه. بنابراین تحول از ذهن انسان شروع میشه. این تحول ذهنی یعنی این که ما نگاهمون به پدیده‌های پیرامون خودمون نسبت به گذشته یک تفاوتی ایجاد بشه توش. مثلا نگاهمون به انسان متفاوت بشه، نگاهمون به قرآن متفاوت بشه و فهم ما از قرآن متفاوت بشه. این که من قرآن رو بخونم که خب یک ثوابی گیرم بیاد یک چیز حد اقلیه، ولی این که من قرآن بخونم و در واقع این امروزه که دارم قرآن میخونم مخاطب الان خداوند هستم و فهم خودم رو میتونم از این قرآن داشته باشم، این به نظرم خیلی مهمه. این میتونه همون نگاه راهبردی باشه به تعبیر شما، چون میخواد که در واقع هم به اون نیاز جامعه پاسخ بده، هم میخواد در این جامعه اثرگذاری داشته باشه و هم تحول ایجاد بکنه. خب مسیر تمدن سازی از این تحول میگذره و اولین نقطه‌ای که ایشون انگشت میگذاره و تأکید میکنه اینه که در ذهن انسان یک تحول ایجاد بشه. تا در ذهن انسان تحول ایجاد نشه شما نباید توقع داشته باشید که در بخش مظاهری که برای تمدن در واقع ترسیم میکنید مثلا به یک جایی، به یک نقطه مطلوبی برسید. نه، تحول ذهنی و معرفتی یک تحول جدیه که باید اتفاق بیفته و به نظرم امام موسی صدر در طی حدود 20 سال که در لبنان حضور داره دقیقا داره تو همین فضا حرکت میکنه. شما حالا مباحث تفسیریشون یک جلده که حالا تو این جلد دهم گرد آمده، بقیه مباحث ایشون رو هم ببینید. اصلا ببینید این سخنرانی ایشون در کنگره به اصطلاح جنبش عمل که بسیار مفصل، یک سخنرانی نزدیک 4 ساعته دارن در افتتاحیه اون کنگره، همه رو از همینجا شروع میکنه. این آغاز، نقطه آغاز سخنرانی ایشون در اون به اصطلاح اثر از همین مباحث اعتقادی الهیاتی هستش و خب نگاه فلسفی ایشون تو این بحثا مشهوده. ببینید ایشون غالب بحثای خودش رو در جمع افرادی داره مطرح میکنه که اینها واجد در واقع اون به اصطلاح دانش‌های فلسفی و فقهی و معمولی که تو حوزه های ما یا تو دانشگاه های ما الان هست نیستن. بحث خودش رو باید اونقدر شفاف و روان و ساده و به اصطلاح به نوعی مطرح بکنه که قابل فهم باشه. شما الان همین تفسیر قرآن ایشون، میگم شما نگاه فلسفی رو دارید و ایشون به مانند دیگر متفکران ما نیومده که یک کتاب فلسفی بنویسه، ولی این کتاب رو یا آثار ایشون رو میتونیم به صورت کلی بگیم که آقا این روح فلسفه اسلامی در این آثار وجود داره. هم در این تفسیر قرآن شما این رو میتونید ببینید که روح فلسفه اسلامی و فلسفه متعالی اینجا حضور داره. ببینید ما همین بحث امشب ایشون رو خب تطبیق دادیم با بحث فارابی، در شبهای آینده هم همین کار میکنیم. حالا من شب گذشته بحث رساله است عصر رو مطرح کردم، امشب آوردم اون بحث رو باز خدمت دوستان طرح کردم که ببینیم این ریشه های فلسفی بحث ایشون در واقع به کجاها میتونه برگرده. ولی خب ما در واقع من تو اون کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر هم البته این رو توضیح دادم که به اصطلاح
من واقع در پی بیشتر اینم میخوام ببینم که یه چیزی هست که خیلی به نظر من مهمه. یه بحثی رو اگه خاطر شریفتون باشه آقای استاد دکتر مطرح فرمودن، اون بحث استنتاق شهید صدر فرمودن که ما اینطور میتونیم بریم سراغ اون متن، اون حالا متن قرآن یا اون سنت یا هر چی و اینکه این سنت استنتاقش بکنیم. کسی مثلا خب یه آدم اندیشمندی مثلا فرض کنید علامه جوادی نمیدونم آقای کی و فلان، مثلا اینا میگن که آقا یه سری شما الان پرسش هایی که مهمترین پرسش هایی که مثلا امروز در مورد مثلا فلان مسئله است اینا رو بیارید، خب اینا رو بیارید، مثلا فرض بفرمایید مهمترین پرسش‌هایی که بر مثلا فلسفه تحلیلی تو این 50 تا سال اخیر مطرح کرده، 50 تا 100 تا مثلا پرسش اساسی مطرح کرده، اینا رو مثلا به من بدید تا به لحاظ معرفت شناسی من اینو عرضه کنم به سنت، به خود قرآن یا به سنت مثلا حکمت متعالیه یا مثلا به اون چیزی که ما اسمش رو می‌ذاریم مثلا سنت اسلامی، خب و اینو در واقع این سنت استنتاقش بکنیم. ولی اینجا به نظر من یه تفاوت خیلی خیلی عمده و مسلسل داره با خیلی از افرادی که توی مثلا جهان اسلام به نام عالم دینی شناخته میشن.
بله.
و اونم این که امام صدر، من حالا اسمش رو میذارم تجربه حضور، بلکه بگیم شاید دقیقاً بخوام بگیم تجربه شهود. یعنی ایشون در متن حوادث داره به سر میبره. یک کسی هست که در عین حالی که بقول تو مثلا به تعبیر آقای دکتر امام جمعه، ایشون مثلا 9 سال تو مدرسه صالحین قدرون درس فلسفی میخونه، حکمت متعالیه رو در واقع فرا میگیره و اینا، در این حال یک تجربه حضور به عنوان یک کنشگر کاملا که اون در واقع اون وجه کنشگریش واقعا کاملا برجسته است، اون وجه مصلحانش کاملا برجسته است، اونجا میاد ورود میکنه و در این حال همون توانایی نظری که خیلی از عالمان دینی که معمولا دور از صحنه عملا از فضای مستصل اینو داره، یعنی یه چیزی رو داره که عالمای دیگه دارن ولی چیزی رو داره که خیلی از علمای جهان اسلام ندارن.
بله.
همون تعبیری که آقای دکتر شیخ خاطری به کار بردن که وقتی مالک بن نبی با ایشون چیز داره و نهایتا میگه من تو تفکر و اندیشه کسی رو مثل ایشون ندیدم، خب ایشون در دینی که واقعا کم نداره امام مستصل به نسبت سایر علمای جهان اسلام تو بحث‌های فلسفی نه، ولی اون چیزی که واقعا خیلی متمایز می‌کنه امام مستصل رو با اون با سایر علمای جهان اسلام تأکیدش بر عنصر عمل، یعنی نه تنها تأکیدش بلکه حضورش در صحنه عمله. من میشم پرسشم اینه، میخوام بگم که در واقع اون این وجه امام موسی صدر، این وجه در واقع متمایز کننده امام موسی صدر که خیلی خیلی هم مهمه، که اینو میخوام بگم که چه در واقع تونسته چه دستاوردی رو برای امام موسی صدر در حوزه تفکر داشته باشه. واقعا این تمایز امام موسی صدر که تو طور عمل خودشون نشون میده، تو بحثای تفکریشون کجاها خودشون نشون میده، در واقع چه برجستگی برای ایشون ایجاد کرده در حوزه تفسیر که ما میتونیم مثلا روی انگوش بذاریم این که اینجا واقعا نشون دهنده اینه که امام موسی صدر تفسیرش با دیگران متفاوته. چرا؟ چون خیلی خودش تو صحنه عمل بوده. اون نقاط اساسی و عطف کجاست استاد؟
ببینید، فرمودید این نکته خیلی مهمیه که شما اشاره کردید. به نظر من این در واقع نسبت حضور به امام موسی صدر و شهود ایشون در حوزه اجتماعی خیلی مهمه. نقطه اشتراک ایشون با سید جمال همینه. ولی سید جمال حضورش نخبگانه است. در جمع نخبگانه. امام موسی صدر هم در جمع نخبگان حضور داره. انواع نخبگان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی، مذهبی. در جهات مختلف، در لبنان و سایر نقاط دنیا و هم در واقع با مردم حضور داره، نشست و برخاست داره. اصلا موفقیت امام موسی صدر و راز محبوبیتش همینه که ایشون با تک تک خواسته ها و نیازها و مسائل انسان جامعه لبنان از نزدیک آشنا هست و این نقطه قوت ایشونه که شاید در دیگر متفکران واقعا ما نداریم. یه اینجور پدیده‌ای که در این حضور بسیار گسترده خودش در بین مردم بیاد تازه اینجور آموزه هایی رو هم مطرح بکنه. اما این آموزه ها یا این بحث های ایشون، اینها کاملا مبتنی بر اون مطالعه ایشون از جامعه لبنانه و مبتنی بر نیازهایی که جامعه لبنان داره و مسائلی که در جامعه لبنان میگذره. در بحث در واقع بحث هایی که امام داره در خود همین جلد 12 فکر میکنم که مربوط به مباحث تشکیلات جنبش عمل و جنبش محرومان لبنان هست، اونجا یه بحث خیلی مهم میداره و اون اینه که ببینید اسلامی که به ماها رسیده، در واقع این اسلام به ما به میراث رسیده، ما چون پدران و مادران ما و خانواده های ما مسلمان بودن، ما هم مسلمانیم. زیست مسلمانی ما مبتنی بر اینه که در یک جامعه مسلمان به دنیا اومدیم دیگه. لذا نسبت به آموزه هایی که نسبت به آموزه های بسیار برجسته‌ای که در اسلام وجود داره، تقریبا ما در یک غفلتی به سر میبریم. فکر میکنیم که بلدیم و درک میکنیم و فهم میکنیم، ولی نسبت به مثلا نماز، روزه، خود قرآن، خمس، زکات، حج، امر معروف و نسبت به امر معروف و نهی از منکر و دیگر آموزهای ارزش‌هایی که وجود داره، ما نسبت به اینها یک در واقع فهم و درک درستی نداریم. خب این بحث ها رو امام مطرح میکنه که ما در واقع در جامعه از این منظر یک تحولی ایجاد بشه، یک معرفت جدیدی ایجاد بشه که این درک ما از آموزهایی که به اونها اعتقاد داریم متحول بشه. حالا ما امشب مثلا داستان آفرینش انسان رو گفتیم که ایشون در واقع داره به این بحث اشاره میکنه و توجه میده که چرا انسان اهمیت داره، چرا این اراده انسان اهمیت داره، چرا باید از دانش خودش و آگاهی خودش استفاده بکنه و دائم داره این آگاهی رو در واقع در درون خودش باید بیشتر بکنه و اون مسئولیت پذیریش رو در واقع به درستی انجام بده. حالا در بخش بعدی شما میبینید که تک تک این آموزه ها رو داره مطرح میکنه و این درک و فهم هم به تعبیر بنده جدید و هم درست و صحیح رو داره به جامعه القا میکنه که مثلا نگاه به غیب چیه، نگاه درست به غیب چیه و غیب چه تأثیری در زندگی ما داره، نماز اصلا چیه، ما به چی نماز میخونیم و چه تأثیری در زندگی ما داره، روزه همینطور و سایر مفاهیمی که وجود داره. شما همین در واقع مباحثی که اینجا هست رو در نظر بگیرید، من حالا بر اساس این فهرستی که هست قرائت بکنم: دروغ و کفر، نفاق، آفرینش آسمان و زمین، نور و ظلمات، انفاق، مالکیت، غیبت، رسالت، حلال و حرام، زندگی و مرگ و خیلی از این بحثایی که حالا ما انشالله به مرور اینها توجه میکنیم. و تو اون سوره‌های کوتاه هم که خب خیلی از مفاهیم رو داره طرح میکنه که حالا نمیدونم دوستان اون به اصطلاح مجموعه تفاسیر رو ملاحظه کردن یا نه، انسان به اعجاب واداشته میشه که واقعا چقدر ایشون تأمل کرده، تفکر کرده و این نیازها رو داره از این کلام پاسخ میده. این پاسخها با اینکه 50 سال حداقل بیش از 40 سال قبل مطرح شده، هنوز برای ما تازگی داره و در تفاسیر موجود واقعا نمیتونیم اینجور چیزی رو ببینیم. من به نظرم میرسه که بخاطر اون حضور گسترده و میدانی ایشون در جامعه، در واقع همه بحثای ایشون در راستای از بین بردن خلأهای فکری این جامعه و خلأهای فرهنگی این جامعه هست و اینکه در واقع به لحاظ فرهنگی یک تحولی ایجاد بشه، به لحاظ ذهنی یک تحولی ایجاد بشه و از اون مسیر در واقع حرکت این انسان، حرکت ارادی این انسان، جهت اصلی و الهی و انسانی خودش رو پیدا بکنه. خب این حالا این نکته بود که الان به ذهنم رسید. حالا وقتمون هم دیگه در حال اتمام
مثلا من اجازه میخوام یه فقط من سوال بپرسم، انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد جواب شد. فقط سوالم جسارتا از این بابا که میخوام یه مقدار یه چالش ایجاد بکنم و اونم این که من واقعیتش قانع نشدم جناب استاد، از این جهت که من دارم میخوام بگم که ما کم نداریم بین علمای معاصر، خب کسانی که یک فهم اجتماعی از دین و تفاسیر ارائه داده باشن. ما اولش هم شما اشاره فرمودید که امام اساسات به نسبت مثلا تفاسیر سنتی خب یه مدل خاصی از تفسیر ارائه داده، سلام ما پذیرفتیم. ما امام موسی صدر رو توی این فضا قبول داریم، ما هم میگیم امام موسی صدر یک تفسیر اجتماعی از دین داره، علامه طباطبایی یک تفسیر اجتماعی از دین داره، یا مثلا شهید مطهری یک تفسیر اجتماعی از قرآن داره، یا مثلا شهید بشیر تفسیر اجتماعی از قرآن داره و دیگرانی که توی این فضا هستن. اینا رو ما توی جبهه به طور کلی داریم چیز میکنیم. منتها من گفتم به خاطر اون خاص بودگی امام موسی صدر که هم به لحاظ شرایط محیطی که امام موسی صدر توش بودن که توی یک جامعه به تعبیر حضرت عالی متکثر چند فرهنگی لبنان، هم به خاطر شاید خود اون نوع بینش و منش و کنشی که خود امام موسی صدر داشتن، اینا شرایط خودشون به لحاظ همه چیز داریم. نمیخوام اینجا در واقع بحث تفاوت بین امام موسی صدر و دیگرانی که تفسیر اجتماعی از دین ارائه نمیدن نیستیم، اون به کنار، داریم میگیم که امام موسی صدر خودش جز یک دسته از افرادی است که نگاه اجتماعی نسبت به تفسیر قرآن دارن. و حالا میایم میخوام تفاوت شخص امام موسی صدر رو با همون کسانی که امام موسی صدر توی جبهه اونا به لحاظ فکری تعریف میشه، با کسانی که تلقی مثلا اجتماعی از تفسیر قرآن دارن، مثل آقای نمیدونم جوادی، مثل حتی امام، مثل نمیدونم شهید بهشتی، مثل شهید مطهری و و و میخوام حتی اینجا و کسانی دیگه که توی این فضا بودن و تفسیر اجتماعی از دین ارائه دادن، میخوام حتی تفاوت امام موسی صدر رو با اینها در واقع چیز بکنیم. من یه چیز و اونم تاثیر بر تاکید بر عنصر عمله. من یه مثال میذارم، استاد یکی دو تا مثال بزنم. ببین مثلا فرض کنید کسی که مثلا مهندس عمرانه، یکی کسی مثلا دکترای عمران گرفته، به لحاظ نظری رفته، میدونه نمیدونم پیچش چیه، خمش چیه، تنش چیه، کرنش چیه، نمیدونم میلگیر چیه، فلان اینا رو کاملا وارده، فرمولا رو همه رو میدونه. اما یکی هست مثلا هم دکتری عمرانشو گرفته و مثلا فوق لیسانس گرفته یا حالا متخصص رشته مهندسی عمرانه، هم در این حال مثلا چند سال مدیر اجرای مثلا پروژه های متعدد ساختمانی، حالا یا پروژه راهسازی یا پروژه سدسازی اینا بوده، و وقتی که اون آدمی که مثلا تجربه عمل داشته میاد ورود میکنه، کاملا ما میبینیم، یعنی چیزی که از نزدیک من خودم شاهد بودم، میبینیم که اون شکافی که گاهن بین نظر و عمل هست، بین اون حالا تئوری و اون صحنه واقعیت هست، این کسی که تجربه اجرایی داشته یک سری ظرافتایی هست که خیلی خیلی به نظر من تبحر میخواد، خیلی همون تعبیری که فارابی داره در مورد تعقل به کار میبره، میگه تجربه طولانی. یا مثلا فرض بفرمایید مثلا یک طبیبی که صرفا علم طب بلده، خب فارابی بین نمیگه طبیب، به طبیبی میگه طبیب که این طبیب اینقدر تجربه طولانی مدت کسب کرده باشه، مثلا ممکنه 10 تا آدم میان پیشش، 10 تاشون سرماخوردگی دارن، ولی 10 تا داروی متفاوت برای اینا تجویز میکنه، چون تجربه طولانی مدت اینو رسونده به این که مثلا دو تا آدمی که به ظاهر دو تاشون سرما خوردن، این دارو ممکن برای اون یه سم مهلک باشه، ولی برای این درمانه. اینا چیزایی که اون عنصر عمل و اون تجربه طولانی در واقع باعث میشه که اون دقت ها و اون ظرافت ها رو به لحاظ تشخیص، حالا تشخیص یه وقت تو طب یه وقت تو تفسیره، اون نظریه پرداز، اون کسی که حالا مصلحه اجتماعی مثل امام صدر، اون متفکر داشته باشه. یا مثلا فرض کنید اخیرا تو بحث چیزی که از آقایون تعریف می‌کرد، گفت که ما با مراجع متعدد صحبت کردیم سر این قضیه زمین‌های دانشگاه از لرا بود که دوستان عدالت فهم ورود کرده بودن و نهایتا این سر اتفاقاتی افتاد. ایشون میفرمود یکی از مراجع فعلی که شاگردان زمره امام بودن، میگفت ایشون تنها کسی بود که اون قضیه ورود کرد و گفت که دولت غصب کرده اگه بخواد زمین و اموال این مردم از اونتون بگیره، در حالی که دولت بس چی بود که اصلا اینا مال مردم نیستن، اینا مال دولت هن. و ایشون یه خیلی دولت حالا به چیز میکرد، ظاهرا ایشون خیلی توی زمین کار کرده، یعنی مثلا حتی برای تجربه هم داشته، به همین خاطر ایشون تو این مورد مشخصا که هیچ کدوم از مراجع ورود نمیکنن، با اینکه خب بالاخره اون علم اون حکم رو دارن دیگه، اون حکم کلی رو اینا توانای استنباطش داشتن، کارم کردن، سالهای سال زحمت کشیدن، ولی مشخصا تو اون مورد خیلی از مراجع ورود نکردن اصلا و نتونستن از حق مردم دفاع بکنن، و مشخصا یه مرجع مثلا ورود کرد اونجا، خب بالاخره خیلی هم تاثیرگذار بود و تاثیر عملی هم داشت، واقعا دولت برنامه نشینی کرد. میخوام بگم که اینایی که مثال زدم استاد، میخوام بگم که در واقع اون وجه ممیزه امام موسی صدر که ما حالا از قبل اینا پیش‌فرض گرفتیم که حالا این ناشی از اون عنصر عملگرایانه که ما در امام موسی صدر دارم، اون عنصر عمله، این دقیقاً کجاها خودشون نشون میده تو این ظرافت‌هایی که میگم خیلی ها تشخیص نمیدن، حتی خیلی‌هایی که میگم کسانی نیست که تفسیر اجتماعی از دین ندارن، خیلی‌هایی که تفسیر اجتماعی از دین و از قرآن ارائه میدن. میخوام بگم که فرق امام موسی صدر با اینا چیه، یعنی اونا که تصرف مشخصه.
حالا یه خلاصه عرض بله، حالا من یه نکته عرض میکنم که دیگه احتمالاً اگر حالا لازم شد شبای آینده هم راجبش صحبت میکنیم. ببینید به نظر من امام موسی صدر با هیچ کدوم از عالمانی که شما نام بردید قابل مقایسه نیست. بله به لحاظ علمی و فکری ممکنه بگیم فلان بزرگ به اصطلاح آثار زیادی نگارش کردن و آثار زیادی از ایشون مثلا منتشر شده، ولی اینکه حالا در فهم در واقع مسائل علمی از امام جلوتر بودن، خب با این در واقع میشه چون و چرا کرد و حالا چیز کرد. در واقع تو این بخش بنابراین همه این متفکران بزرگان ما اذعان دارن که اینشون در حد یک انسان مجتهدیه که دیگه اسلام رو خودش مجتهدانه فهم میکنه، نه مقلدانه. لذا فهمش حالا تو همین آیات مشخصه دیگه، داره به فهم خودش رو داره از آیه چیز میکنه. خیلی کم و به ندرت پیش میاد که شون ارجاع بده به یک کسی، به یک تفسیری، به یک منبع دیگری. نکته مهمی که من همیشه معمولا ذکر میکنم،
بله استاد عذر میخوام، بحث من این نیست. بحث من جا افتاد مشخصا اینه که من میگم مثلا یه جای امام مصطفی یه تفسیری از قرآن ارائه داده، خب ما یه تفسیر میذاریم کنار تفسیر مثلا علامه طباطبایی، میذاریم کنار تفسیری که شهید مطهری ارائه داده، میذاریم کنار تفسیری که شهید بهشتی ارائه داده، میذاریم کنار تفسیری که امام ارائه داده، بعد میگیم که بعد به مخاطب میگیم نگاه کن اینجا مثلا اینا این حرفو زدن، امام مصطفی این نکته رو بهش اشاره کرده که این پنج تا دیگه نگفتن، چرا؟ بعد ارجاع میدیم به اون منصر عمل، میگیم امام مصطفی چون تو تجربه حضور در لبنان داشته و تجربه حضور در یک جامعه متکثر و چند فرهنگی داده، خود به خود رفته به سمت این رأی. یعنی اون عمله رو میخوام پررنگ کنیم، کجاها در واقع میشه اون خاص بودگی امام مصطفی رو با ارجاع به عنصر عمل اون رو به مخاطب نشون داد؟ پرسش اصلا اینه، این خیلی نکته به نظر من مهمیه.
حالا تو همین بحثایی که داریم میتونیم در واقع این رو نقطه عطف قرار بدیم. بله تو این بخشا میتونیم، یعنی همین حتی بحث امشب رو در واقع میتونیم این خاص بودگی رو ببینیم، حتی مقایسه بکنیم نسبت به دیگر در واقع متفکران ما. ولی حالا اون نکته‌ای که من باز جناب عالی هم البته درست اشاره کردید، ببینید یه نکته‌ای هم هست، امام موسی صدر در واقع داره کارش رو به عنوان یک عالم دینی انجام میده. یعنی امام موسی صدر منتظر نمیشه که مردم بیان سراغش، خودش میره سراغ در واقع مردم و میخواد که این اتفاق رقم بخوره. خب اگر اینها رو در واقع حالا ما مد نظر قرار بدیم، در واقع اونجا اون نقاط عطف رو هم میتونیم تو این بحث‌های ایشون به دقت در واقع نشون بدیم. از شب‌های آینده در واقع ما میتونیم روی این بیشتر در واقع تمرکز بکنیم و اون رو مطرح بکنیم، این نقاط عطف رو به تعبیر جناب عالی بیشتر بتونیم روش تاکید بکنیم و انشالله استفاده و بهره بیشتری ببریم. خود دوستان هم اگر نکته‌ای تو این زمینه داشتن خب استفاده میکنیم. بخشی از این بحث رو حالا من اشاره نکردم، چون در کتابم در فصل اول اندیشه سیاسی امام موسی صدر اونجا به تفصیل آوردم، از چرایی اندیشمند بودن امام موسی صدر صحبت کردم و از چرایی یک فعال اجتماعی و سیاسی ایشون صحبت کردم که اینها رو هر دوتا رو همزمان داره، یعنی اندیشه و عمل ایشون در واقع جدا از هم نیست و همونطوری که فکر میکنه همونطور هم دقیقاً عمل میکنه، که خب یک نکته بسیار مهمیه تو فضای فکری و عملگرایانه امام موسی صدر. اگر اجازه بفرمایید دیگه پس بحث رو خاتمه بدیم. از این شبهای بعدی در واقع همین روی کردیم که جناب عالی داشتید، این نقاط عطف رو بتونیم توضیح بدیم، هم جناب عالی هم دوستان دیگه‌ای که به ما ملحق شدن بتونن راجع به این در واقع صحبت بکنن و بیشتر انشالله استفاده
بکنیم.
استفاده کردم. آقای دکتر خسته نباشید. خیلی عالی بود. قربان شما.
التماس دعا سر شبهای مبارک ماه رمضان. خدا نگهدار. خدا
قربان شما. فعلا. یا علی.
خدا نگهدار شما.
شانس نداریم.